صفحه 110 فصل دوم، شاه و سفر فرنگ. مقدمات سفر. به علت اینکه حوادث داستان ما با سفر فرنگ گره می‌خورد، ناگزیریم مظفرالدین شاه را در راه سفر فرنگ تعقیب کنیم. چون از همین انگیزه می‌توان فهمید که چرا حکیم الملک گفت مظفرالدین شاه برای دسته پول جهت سفر فرنگ تن به هر کاری می‌دهد. بنابراین موقتاً ارسلان خان را در تابوت‌ها به عشق رها می کنیم و با شاه هوسران مقدمات سفر چیده و همراه او به سفر فرنگ می رویم. برای تهیه پول امین‌الدوله به انگلیسی ها متوسل شد. انگلیسی ها پیشنهاد کردند قرضی به مبلغ 1,250,000 لیره با بهره 105 به دولت ایران واگذار کنند و در مقابل کلی مالیات ها و درآمد گمرکات جنوب را به مدت 50 سال در انحصار بگیرند. مهم آنکه وام مزبور تاوان مدت نیم قرن در ازای سفر چند ماهه شاهانه برای ملت در پی داشت. امین‌الدوله به علت شرایط سنگین و کم بودن مبلغ این قرض و نیز تهدید روس‌ها در 5 ژوئن استعفا داد. مظفرالدین شاه که برای تهیه پول عجله داشت به امین‌السلطان روی آورد. بانک استقراضی روس روز 29 دی ماه سال 1288 شمسی طی قراردادی مبلغ 2,200,000 لیره انگلیسی با بهره 105 به ایران قرض داد و در ازای آن عایدات گمرکات ایران به استثناء بنادر خلیج فارس را به گرو گرفت. مظفرالدین شاه به محض وصول این پول به بهانه معالجه و استفاده از آب‌های معدنی فرانسه و آلمان با گروهی از درباریان رهسپاره اروپا شد. اگرچه مظفرالدین شاه با قرض قادر به سفر دوم شد، ولی قراردادی که به امضا رساند و امتیازاتی که به روس‌ها واگذار کرد دست کمی از قرارداد ننگین ترکمنچای نداشت. به موجب قراردادی که بین ایران و روسیه بسته شد، حقوق گمرکی کالاهای وارداتی از روسیه که طبق عهدنامه ترکمنچای 5% تعیین شده بود، به 1.5% کاهش یافت. در نتیجه، روس‌ها تقریباً از پرداخت مالیات معاف شدند و از لحاظ اقتصادی ایران وابستگی شدیدی به روس‌ها پیدا کرد. وخامت اوضاع و پیامد وام تنها به روس‌ها محدود و منحصر نشد، بلکه مستشاران بلژیکی نیز وارد عمل شدند و بازرگانان ایرانی را عملاً تحت فشار قرار دادند. مردم از مشاهده این وضع ناراضی شده و دست به پخش شبنامه زدند و علما هم در گوش و کنار به حمایت از آزادی خواهان برخاستند. دیدار شاه از فرنگ و هوس مجدد او برای سفری دوباره موجب شد که دولت‌های بیگانه و سودجویان داخلی به فکر سوء استفاده از موقعیت موجود بیفتند. 3 روز بود که فراشان و قراولان قصر به خانه‌هایشان نرفته بودند. هر کس در مورد هیئت همراه شاه حدسی می‌زد و آنچه شنیده بود یک کلاغ و 40 کلاغ برای دیگران تعریف می‌کرد. به محض آنکه خبر رسید شاه به زودی وارد می شود، همگی تمام اعضایشان چشم شد و می خواستند ببینند شاه فرنگ رفته یا شاه مست فرنگ چه شکلی شده است. ورود مظفرالدین شاه به دلایل زیاد از جمله به علت ناکامی در دریافت نشان زانوبند گارتر به تعویق افتاده بود. نشان گارتر که علامت اختصاری آن KG می باشد، در قرن 14 میلادی در یکی از سالهای بین 1344 تا 1348 میلادی به وجود آمد. تاریخ دقیق به وجود آمدن آن، یعنی سال و ماه دقیق آن، هنوز به درستی مشخص نیست و تا کنون معلوم نشده که چرا این نشان مشهور و قدیمی را که عالی ترین نشان انگلستان است، زانوبند گارتر نامیدند. البته حکایتی درباره آن ورد زبانها بود، مبنی بر آنکه زانوبند مزبور را ادوارد 7 از روی زمین بلند کرد و به کنت سالزبری داد. کنت سالزبری که هنگام رقص بر اثر افتادن زانوبند سرخ و ناراحت شده بود، با این عمل ادوارد کمی تسلی یافت. این داستان تاریخی بر ابهت و اهمیت زانوبند گارتر می افزاید. برخورداری از حمله این نشان در ابتدا منحصر به تعداد محدودی می شد. شاه و 25 تن از شوالیه‌های طراز اول مملکت، محدودیتی که هنوز هم پس از گذشته 600 سال به قوت خود باقی است. اینها معدود افرادی هستند که می توانند از این زانوبند استفاده کنند. در سال 1184 شمسی 1805 میلادی، مقرراتی برای اعطای نشان زانوبند گارتر به تصویب رسید، مبنی بر این که آن دسته از اعضای خاندان سلطنتی که از اعقاب جورج دوم هستند در چارچوب این مقررات قرار می گیرند. این مقررات شاهان، ملکه ها و شاهزادگان بیگانه را نیز شامل می شد، منتها مشروط. در صورتی که تعداد دارندگان در همان حول و حوش از چند ده نفر تجاوز نکند، یعنی در حالی که تعداد نشان ما همواره ثابت است، بر تعداد داوطلبین روز به روز افزوده می شود، اما وقتی یکی از دارندگان نشان درگذرد، نماینده شاه یا ملکه انگلستان بیدرنگ حاضر شده و نشان زانوبند گارتر را بازپس می گیرند. همان گونه که در مورد زانوبندی که در ایران بر زانوی یکی از نزدیکان ناصرالدین شاه بسته شده بود رخ داد. پاورقی در یکی از شب‌های سرد زمستان سال 1319 شمسی، در یکی از کوچه‌های فرعی خیابان سعدی تهران، پیرمردی عصازنان راه خانه‌اش را در پیش می‌گیرد. او آن شب متفکرانه در حالی که از بیماری رنج می‌برد، گام‌هایش را روی زمین می‌کشد. مرد به قدری غرق افکار خیش است که تلمبار و توده کاهگلی را که در وسط کوچه جمع شده نمی بیند و پاهایش در آن فرو می رود. وی به علت پیری و ضعف سکته می کند و آبرین هم متوجه او نمی شوند. نیمه های شب بستگان او نگران شده و به هر جا که ممکن بود مراجعه کرد و سراغ او را می گیرند. اما کمتر خبری از وی به دست می آورند. تا بر حسب تصادف گذر یکی از آشنایان به همان کوچه می افتد و با اضطراب فریاد می کشد عزیز السلطان ملیجک مرده. سفیر وقت انگلیس از اولین کسانی بود که به خانواده وی تسلیت گفت. وی برای گرفتن نشان و حمایل عالی ترین مدالی که امپراتوری بریتانیا از طرف ملکه انگلستان داده بود مراجعه کرد. صفحه 114 نشان گارتر. در تمام طول راه از وقتی که کشتی وارد آب‌های انگلستان شد تا لحظه‌ای که مظفرالدین شاه و همراهان او به ساحل بندر پورتسموت قدم نهادند، مظفرالدین شاه مرتباً از اتابک سوال می‌کرد که چگونه با مستقبلین روبرو شود و اتابک هم برای هر سوال جوابی در همان حال و هوا و طبع سلطان مست فرنگ می‌داد و او را خوشنود می‌کرد. اما یک سوال بود که وزیر نمی توانست جواب روشنی به آن بدهد. ببینم اتابک، این که وزیر مختار انگلستان اصرار داشت ما حتما به انگلستان بیاییم، منظورش چه بود؟ منظورش این بود که سلطان وقت ایران نیز همانند پدرشان به داشتن عالی ترین نشان دولت بریتانیا نائل آیند. پس چرا انگلستان از دادن وام امتناع ورزید؟ وزیر دربار که برای چندمین بار خود را در تنگ نادید بیدرنگ گفت قربان نزدیک ساحل پورتسموت رسیدیم. یادتان باشد حتما در پاسخ به ادوارد هفتم پادشاه انگلستان تنکیو فراموش نشود. و به این ترتیب موضوع سخن را تغییر داد. مظفرالدین شاه با نگاهی به ساحل ابرو در هم کشید و با لحن معنیداری گفت گمان نکنم نیازی به آنچه تو گفتی باشد. نگاه کن چه ساحل خالی ولی زیبایی است. این جمله را که تو گفتی حتی به قراولان هم نمی توانم بگویم چه رسد به پادشاه. شاید من چشمانم مستقبلین را نمی بیند. وزیر دربار از دیدن ساحل خالی و عاری از مستقبلین به فکر چارو تدبیر برای رفع و رجوع قضیه برآمد و به اولین نفری که رسید توسط مترجم پرسید کسی به استقبال نیامده؟ پادشاه انگلستان کجاست؟ جوابی که وزیر ایران در آن لحظه دریافت داشت شاید شیرین ترین و نجات بخش ترین عبارتی بود که در طول عمرش شنیده بود. ادوارد هفتم پادشاه انگلستان در بیمارستان تحت عمل جراحی است. همین عذر محکم شاه عصبانی را آرام ساخت. او آرامش نسبی پیدا کرد و گفت پس که اینطور؟ چون شنیده بودیم انگلیسی ها نسبت ما لطف خاصی دارند تعجب کردیم و گفتیم شاید تاریخ ورود ما را نمی دانستند. ما هم اگر خدایی نکرده در بیمارستان باشیم نمی توانیم به استقبال ادوارد هفتم بیاییم. راستی مرض سلطان چیست؟ این طور که می گویند آپاندیس دارند. آو چه بد، بر ماست که به دیدار ایشان برویم. ما باید نشان بدهیم که به ایشان اهمیت می دهیم. وزیر دربار حکیم الملک که از یک خانه خطر جسته بود با این پیشنهاد خانه خطرناکتری را پیش چش دید و گفت ولی قربان، وضعیت پادشاه انگلستان برای دیدار اعلیحضرت نباید مناسب باشد. باید صبر کنیم تا از بیمارستان مرخص شود. آنگاه در قصر باکینگهام از او عیادت می کنیم. انگلیسی ها رسوم خاصی دارند که باید بدان توجه کنیم. نشان گارتر چه؟ در این هنگام هیاهو و سر و صدای ناشی از پیاده شدن شاه و همراهان را به عرشه کشتی کشند. شاه دید که واقعا برخلاف دیگر ممالک کسی از مقامات عالی رتبه حتی از طرف پادشاه هم برای استقبال او حضور ندارد. این امر شاه را سخت آزرد، ولی فوری گفتار سر آرتور هاردینگ را به خاطر آورد که گفته بود با تجاوز از اختیارات رسمی خود به شاه ایران قول می‌دهم اگر سفری به انگلستان کنند به طور حتم نشان و حمایل زانوبند را دریافت خواهند کرد، مگر شاه ایران فقط به قصد زانوبند به انگلستان نمی روند. پاورقی سر آرتور هاردینگ. در پایان همین کتاب خوانندگان با خاطرات وزیر مختار انگلستان در دربار مظفرالدین شاه آشنا می شوند. ادامه متن. روزهای 18 و 19 ماه ژوئن سال 1901 جریان اعطای نشان به پادشاه ایران در کاخ سلطنتی مورد بحث قرار گرفت. لورد لنسداون وزیر امور خارجه انگلستان برای پیگیری این موضوع با ادوارد هفتم وارد مذاکره شد. اعلیحضرت به سلامت باد. می دانید وضعیت کنونی ایران به گونه است که در صورت کمی غفلت از طرف ما آن مملکت تحت تسلط سران روسیه منافع ما را به خطر می افکند. حال که توانسته این مظفرالدین شاه را به هر تمهیدی که بود فریفته و بدون دادن وام او را بدینجا بکشانیم، بهتر است با اعطای نشان گارتر او را بیش از پیش مطیع خیش سازیم. ادوارد هفتم با شنیدن این سخنان خروشید و به لورد لنسداون هشدار داد، این خیالات واهی را از سرتان بیرون کنید، اگر گمان می کنید با اهدای نشان گارتر به پادشاه ایران منافع دولت بریتانیا تأمین می شود سخت در اشتباهید. از آن مهمتر، من ابداً خیال ندارم نشان ویژه گارتر را پادشاه ایران بدهم. این نشان زیبنده تاجداران غیر مسیحی نیست. آن را نباید به پادشاه غیر مسیحی داد. لورد لنسداون در پاسخ گفت ولی قربان، اگر شما می فرمایید نشان گارتر را نباید به پادشاه غیر مسیحی اعطا نمود، پس چرا اولیا مخدره ملکه این نشان را به پدر همین پادشاه اعطا کردند؟ ناصرالدین شاه هم از حمله این نشان برخوردار بود، بله و ملیجک همان را دریافت کرده بود. ادوارد هفتم که دل درد ناشی از آپاندیس وی را سخت به پیچ و تاب و ناله انداخته بود، آهی سر داد و گفت پرستار کیسه آب یخ. شخص وزیر امور خارجه برای تسکین درد و جلوگیری از ترکیدن آپاندیس سلطان به بیرون شتافت و دیگر هم در این مورد پافشاری نکرد. جریان نشان گارتر باعث کدورت نسبتاً شدیدی بین پادشاه انگلستان و هیئت دولت شد. سخنگوی دربار انگلستان از قول ادوارد هفتم به هیئت دولت وقت انگلستان اخطار کرد چون نشان گارتر نشان درجه یک مسیحی است، اعطای آن به پادشاه مسلمان، آن هم شاهی چون مظفرالدین شاه، به شؤونات و احترام دربار انگلستان لطمه فراوانی وارد می آورد و شأن و ارزش نشان را تنزل می دهد. نماینده هیئت دولت پرسید، عیب کلی و غیر قابل بخشش این عمل را از دیدگاه خودتان تشریح بفرمایید. اعطای نشان شجاعت به شخص بیکفایت نقض غرض است، یعنی این نشان صرفاً باید روی سینه شوالیه و قهرمانی پرتحرک نصب شود و نزدیک قبه‌های قهرمان نامی دوخته شود. معلوم نیست اگر امروز بر سینه پادشاهی بیمار نشست، فردا چه کسی را هدف قرار می دهد. ادوارد هفتم بنا به اصرار و تقاضای مداوم هیئت دولت و برای جبران بی احترامی پادشاه ایران و همراهان متعدد او که شامل رجال تهی مغز و انگل‌های مضر مملکت ایران بودند، در کشتی سلطنتی با آنان ناهار داد. کشتی ویکتوریا آلبرت کشتی سلطنتی و تشریفاتی انگلستان چند روز بعد از عمل جراحی پادشاه شاهد مهمانی مجللی شد. درون کشتی میز بزرگی قرار دادند، ولی همراهان مظفرالدین شاه تعدادشان به قدری زیاد بود که میز گنجایش آن همه را نداشت و ناچار عده‌ای مجبور شدند به کشتی دیگری به نام اسبورن منتقل گردیده و در آنجا پذیرایی شوند. در این میان لورد لنسداین دچار تنش شدیدی شد چون فهمید ادوارد هفتم در مورد عدم اعطای نشان ثابت قدم می باشد و اصرار بیشتر موجب وخیمتر شدن اوضاع می گردد. به همین دلیل با توجه به تمام عواقب عدم اعطای نشان از طرف پادشاه انگلستان به مظفرالدین شاه در همان روز مهمانی نهار یادداشتی برای ادوارد هفتم به مضمون زیر نوشت. اعلی حضرت ادوارد هفتم پادشاه بریتانیا، برای تجدید نظر در اعطای نشان به شاهان مسیحی و غیر مسیحی به زودی مقرراتی با نظر مسئولین وضع می شود، ولی در این لحظه که پای احترام و منافع انگلستان در میان است، تقاضا دارد نشان مزبور را به پادشاه ایران اعطا فرمایید. لورد لنسداون نامه را به ادوارد هفتم داد و پادشاه هم نظر بسیار اجمالی بدان انداخت و فقط سری تکان داد. او ابدا نشان نداد که با آن نوشته موافق است یا مخالف، اما وزیر این برخورد را دال بر رضایت تلقی کرد و وزیر مختار ایران در انگلستان یعنی شخص علاءالسلطنه گفت: من به شما قول حتمی می دهم ظرف 48 ساعت آینده پادشاه ایران به داشتن نشان گارتر نائل آیند. ولی مشکل مسلمانی و غیر مسلمانی است. می دانید روی نشان صلیب سن جورج نصب است. علاءالسلطنه وزیر مختار ایران در لندن با طرح این مسئله با مظفرالدین شاه نظر وی را برای مقامات این کشور بازگو کرد. مظفرالدین شاه گفت: برای من زیاد تفاوتی ندارد که روی نشان چه علامتی گذاشته باشند. صلیب باشد ابدا مهم نیست. من با نشانی که روی آن صلیب باشد مخالفتی ندارم و آن را با افتخار بر سینه می‌زنم. با اینکه مظفرالدین شاه رضایت داد حتی نشان صلیب دار هم قبول کند، ولی باز ادوارد هفتم نپذیرفت و از دادن نشان گارتر به مظفرالدین شاه امتناع ورزید. قضیه سخت به بن‌بست رسید و موجب کدورت بین پادشاه بریتانیا و هیئت دولت و از طرفی موجب حساسیت خاصی در مظفرالدین شاه و همراهان او شد. لورد لنسداون به فکر چاره افتاد و تصمیم گرفت پادشاه کشورش را در برابر کار انجام شده قرار دهد. او معطل نشد و با وجود عصبانیت و نارضایتی صاحب منصبان عالی رتبه بریتانیا به جواهرساز سلطنتی کمپانی جواهر فروشی گراد دستور داد که ظرف یکی دو روز زانوبند ویژه گارتر تهیه شود و سپس به وزیر مختار ایران علاءالسلطنه خبر داد که نشان آماده تقدیم است. وقتی ادوارد هفتم فهمید لورد لنسداون دست به چنین اقدامی زده است، سخت برآشفت. صبح روز 24 اوت، وی با دریافت نامه لورد لنسداون در اسکله بندر پمبروک از فرط خشم نتوانست بر اعصابش تسلط داشته باشد. طوفانی از خشم و غضب بر پیکر ملوکانه در کشتی ویکتوریا آلبرت مستولی گردید و بدنش را به لرزه درآورد. نامه رسمی وزیر امور خارجه بریتانیا به منزله کبریتی بود که ناگهان به مخزن بنزینی اصابت کند. پادشاه حساسیت فوق‌العاده‌ای نسبت به این مسئله که وزیر آن را تمام شده تلقی می‌کرد از خود نشان داد. پس از خواندن نامه با چنان شدتی آن را پرتاب کرد که جعبه قرمز محتوی نامه به دیوار اتاق نشیمن خورد و از پنجره باز بنا به ته یکی از قایق‌های شناور روی آب افتاد. یکی از ملوانان نامه و جعبه آن را به رئیس دفتر مخصوص سلطنتی اودت داد. خشم پادشاه با پرتاب نامه کم نشد و بانگ برآورد: فوراً لورد لنسداون را از کار برکنار سازید. این فرمان ملوکانه است. ادوارد هفتم سپس به تشریح دلایل خیش جهت امتناع از اعطای نشان پرداخت و با کلام مخصوص خیش خطاب به حاضران اظهار داشت: تا به حال دیده نشده که پادشاه یک مملکت نظر شخصی خیش را مبنی بر عقص و دریافت نشان یا حمایلی که مایل به داشتن آن است به پادشاه مملکت دیگری دیکته کند. شاه ایران که می دانست من تازه مورد عمل جراحی قرار گرفتم و پذیرایی از یک مهمان خارجی، در واقع هنگامی که در حال گذراندن دوره نقاهت هستم، تا چه حد طاقت فرساست، باز هم حضور خیش را در لندن به من تحمیل کرد. و اینک به سان کودک و طفلی لوس و نونور که از به دست آوردن شیء مورد علاقش مایوس شده، به حالت قهر کشور را ترک می گوید. صفحه 120، فصل سوم، سارا. گوشه ای از خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله. میرزا خان علاءالدوله می گفت روزی هنگام چاشت به خانه معین الدوله برادرم رفتم و تا نیم ساعت به غروب آفتاب مانده نشستم. همین که آهنگ برخاستن و بازگشت به خانه خود کردم، برادرم گفت دیرگاه است و در این شهر پرآشوب رفتن از حزم و احتیاط به دور می نماید. به حرفش خندیدم که همیشه نیمه شب به هر سمت می رفتیم، حالا هنوز شعاع شمس باقی و از روز چندین دقیقه بجاست. احتیاط چرا؟ استهزا کنان بیرون آمدم. اسبم با یک جلودار سواره حاضر بود. سوار شده رو به خانه گذاشتم. در انتهای میدان توپخانه و ایستگاه تراموا ازدحامی بی حرکت دیدم. در وادی نظر جز این محمل به خاطرم نگذشت که جماعت آیندگان و روندگان با تراموا هستند. هنوز به آن طرف میدان نرسیده بودم که یک دسته از آن مردم منفصل شده رو به خیابان لاله‌زار گذاشتند و تا من به دهنه خیابان رسیدم این دسته مسافتی پیموده و از پیش کنتوار فرانسه گذشته بودند. نزدیک شدم، زنی را دیدم که در هر چند قدم می ایستاد، استقاسه می کرد و می نالید و بی آنکه کسی به حرف او گوش دهد حرکت می کرد. حواس تفحص و میل تفتیش دامنم گرفت. تاختم و به جماعت روندگان و ضعیفه نالان و گریان رسیدم. پرسیدم کیست؟ چه خبر است؟ این زن چه می گوید؟ هیچ کس به من جوابی نداد. ضعیفه ملتفت شد و فریاد کرد ای جوان، به خاطر رضای خدا به فریادم برس. من زن فلان مرد کاسب ساکن فلان کوچه هستم. با تراموا محله بیرون دروازه قزوین برای احوال پرسی خواهرم رفته بودم. حالا که برگشتم و اینجا پیاده شدم اسیرم کردند. والله من زنی نجیب و شوهردار و بچه دار هستم. همکنون فرزندانم منتظر من هستند. طفل کوچک دارم. در این شهر مگر مسلمانی نیست؟ مگر این شهر صاحب ندارد؟ یکی نمی پرسد که من بدبخت را کجا می برند و چرا می برند؟ دلم سوخت و حیرت کردم که سکوت چندین تماشاچی از چه روست و اسیری این زن چه باعث دارد؟ پیش رفتم و به آهنگ تحکم گفتم ضعیفه، بیست ببینم چه می گویی؟ چه کسی تو را می برد؟ سبب چیست؟ از آنجا هم سه نفر درزی مشتی شهری با کلاه نمد تاسی و پستک کردی، بند دست و یقه پیراهن گشاد، پاچه ورمالیده، گیوه ها قبراق، زنخ تراشیده، سیبیل تابیده برگشتند و به من گفتند آقا توقع داریم راه خودتان را بگیرید و بروید. براشفتم که این چه حرف است؟ زن بیچاره را کجا میبرند؟ کی هستند؟ از طرف چه کسی مأموریت دارند؟ یکی از آن ستن ایستاد و مرا برانداز کرد و به استهزا در من نگریست و گفت آقا جان، حکم شهر با شما نیست. اگر میل داری با این تپانچه شکمت پردود شود نزدیک بیا. آقای ما کسی است که شاه هم نمیتواند به ما حکم کند. ایستادم. جلودار را آواز دادم برود از خانه من که نزدیک بود جماعت بیاورد و اینها را بگیرند. جلودار من گفت چرا عبس شر به پا می کنید و خود را با دستگاه صدارت طرف قرار می دهید؟ اینها مهتران امین الملک هستند و هر روز کارشان همین است. اگر دست بردارند و کسی در این میانه کشته شود، گردن شما می گذارند. هیچ کس هم باعث و سبب را نمی پرسد. تا مسافتی آه و فغان زن اسیر بدبخت به گوشم می رسید. پاورقی به نقل از خاطرات سیاسی میرزا علی خان امین الدوله به کوشش حافظ فرمان فرماییان چاپ امیر کبیر ادامه متن. حکیم الملک و امیر نظام ساعتها در مورد نحوه برخورد با این مسئله به گفتگو پرداختند. امیر نظام نخست با اصل جریان کاملا مخالف بود و میخواست بداند به چه دلیل حکیم الملک آنقدر بر این مسئله پافشاری میکند. وی یادآور شد ارسلان میرزا جوان است و هوسباز و با آتش دل موقعیت ما را به خطر انداخته. تو کاملا در اشتباهی. ما به ارسلان میرزا به دلیلی که برایت در فرصت مناسب تری بیان خواهم داشت سخت نیاز داریم. به زودی وزیر اعظم عطابک من و تو را سربه نیست و یا از پیرامون شاه دور خواهد کرد. این جوان ارتباطات بسیار قوی و کسان نزدیکی دارد که اطلاعات حیاتی و بسیار مخفی در اختیارش می نهند. مظفرالدین شاه هم به حرمت خواهرش برای وی احترام خاصی قائل است. مسائل دیگری نیز در همین جریان وجود دارد که همه باعث می شود ما این جوان را در دست خود داشته باشیم. تا کنون آنچه که به تو توصیه کردم درست از آب در آمده این طور نیست؟ همین طور است. بنابراین در این راه بکوش، ما باید قبل از هر چیز سید بحرینی را ببینیم و او را بپذیم و به وی حالی کنیم مبادا با پیشنهاد ما مخالفت ورزد. سپس دست به کار شویم. خوشبختانه شاه به جمع‌آوری پول برای سفر به فرنگ نیاز دارد. از این رو برای خواباندن سر و صدای این و آن دست به هر کاری می زند. ضمناً شاهزاده پول فراوانی دارد که می توان با مقداری از آن دهان شاه را بست و برای صدور فرمان قلم به دستش داد.